رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. در بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما امروز دوشنبه 24 ژانویه سال 2011 میلادی، ساعت در شهری دوشنبه 8 شب. در ابتدا اخباری تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی خیام پر میشنویم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبری مهم. در رابطه با ترکش در فرودگاهی دمدیدوی شهر مسکو پرونده جنایی باز شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از وضع حقوق بشر در تاجیکستان انتقاد کرد و محمود احمدی نژاد گفت که ایران برای ادامه مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور آماده است. تفسیر خبرها. در رابطه با ترکش در فرودگاهی دمدیدوی شهر مسکو پرونده جنایی باز شده است. در این باره رسانه‌های روسیه با تکیه به کمیته تفتیشاتی کشور خبر دادند. وزارت حفظ سیاحتی روسیه اخیراً اعلام داشت که در این حادثه دست کم 31 نفر کشته و 130 نفر دیگر مجروح شدند. گفته می‌شود که ترکش در کنار قهوه‌خانه آسیایی تالار پروازهای بین‌المللی فرودگاه به وقوع پیوسته است. برخی از خبرگزاری‌ها درباره رخ دادن دو ترکش اطلاع دادند و این خبر هنوز تصدیق نشده است. سرگئی لاوچکین، یک شاهد حادثه، با رادیوی آزادی در این باره گفت:
من تقریبا 30-40 متر دورتر از این ترکش قرار داشتم. صدای بلندی را شنیدم و از بالا پاره‌های پلیته‌های پلاستیکی به زمین ریختند. داد و فریاد به گوش رسید و همه جا را دود فرا گرفت. در آنجا بی‌سامانی بود و آدمانی که آنجا می‌نشستند فرار می‌کردند. ماشین‌های زیادی یاری تجلی میلیسا حالت‌های اضطراری و سوختار نشانی به اینجا آمده‌اند.
یک منبع در مقامات حفظ ترتیبات روسیه گفته است که یک مرتلب خود را در فرودگاه منفجر کرده است. به نوشته خبرگزاری ها، با وجود ترکش پرواز و فرود هواپیماها در دمدیدوا قطع نشده است. و از دیگر خبرها، سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از وضع حقوق بشر در روسیه انتقاد کرد. در گزارش سالانه سازمان گفته شده است که با وجود اظهارات مقامات روسیه، از جمله رئیس جمهور دیمیتری مدودیف درباره ولایت قانون در این کشور، فعالان جمعیتی و مخالفین چون پیشتره مورد فشار و تعقیب قرار دارند. هومن رایتس واچ از بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران هم اظهار نگرانی کرده است. مقامات این کشور به نوشته مؤلفان گزارش، به خاطر جلوگیری از دیگر اندیشی از تهدید و شکنجه کار میگیرند. مؤلفان در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان و نقض حقوق شهروندان در انتخابات، مانع گذاری در راهی رسانه‌های خبری، محدودسازی آزادی‌های مذهبی و حقوق های زنان اشاره کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایران اعلام داشت که برای ادامه مذاکرات با هیئت‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان آید به برنامه هسته‌ای کشور آماده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ضمن سخنرانی در ازدحام مردم در شهر رشت گفت:
اگر طرف مقابل مصمم باشد، متعهد به عدالت و قانون و احترام باشد، امید می رود که طی جلسات آینده نتایج مناسبی حاصل بشود.
روز شنبه در شهر استانبول ترکیه دوری نوبتی مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران بی‌نتیجه انجام یافت. تهران دعوتی ششگانه برای قطع غنی‌سازی اورانیوم را بار دیگر رد کرد. کشورهای غربی حدس می‌زنند که هدف تهران از غنی‌سازی اورانیوم دستیابی به سلاح هسته‌ای است و اما مقامات ایران این را قطعی رد می‌کنند. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، شبانه روزی گذشته در کشور از چند تلاش قاچاق مقدار بزرگی مواد نشئه‌دار جلوگیری شده است. محمدالله اسدالایف، سخنگوی وزارت، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از جمله در حدود دهه چوبک ناحیه همدانی، ساکن ولایت تخاری افغانستان شیر محمد ولد یاسین با اتهام قاچاق بیش از 67 کیلو نوای گوناگون مواد مخدر بازداشت شد. همچنین در حدود ناحیه خودجند از شهروندان جمشید میرزایی و بزرگ کریمو با مقدار بیش از 28 کیلو مواد مخدر مصادره شده است. و هم در تهران دو فعال سیاسی به دار آویخته شدند. رسانه‌های محلی با استناد به دادستانی تهران نوشتند که جعفر کاظمی و محمد علی خواجه‌آقایی برای رابطه‌شان با گروه مخالف حکومت، سازمان مجاهدین خلق ایران و شرکت در نمایش‌های اعتراضی بعد از انتخابات بازبرانگیز ریاست جمهوری در ماه یونی سال 2009 محکوم به اعدام شده بودند.
سید قاسمی قیامپور بود با اخباری تازه این ساعت. برای دریافت اخباری بیشتر، گزارش ها و عکس و ویدیو سر بزنید به تارنمای رادیوی آزادی به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیو آزادی است و در این فرصتی برنامه نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. انفجار مرگبار در فرودگاه دمدی دوا در شهر مسکو. دیدبانی حقوق بشر میگوید وضعی حقوق انسان در تاجیکستان بهبودی چندان نیافته است. سفر اسلام کریموف به بروسل، سفری که خشم محافل زیادی را برانگیخت. و مقررات بیزار کننده در نهادهای دولتی تاجیکستان که مردم یادی را در بدر و سرگردان میکند. و طور شنونده ارجمن در خبرها هم شنیدیم، امروز در فرودگاه دمدی دوای شهر مسکو انفجار به وقوع پیوست که بنا به گزارش ها در نتیجه انفجار دست کم 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. همکارم خیرمان بقازاده اینجا با ماست و حادثه را پیگیری کرد. خیرمان، جزئیات بیشتر دایر به این حادثه رو میگفت.
بله، همون طوری که شما هم گفته طاهر، این حادثه بعد از ظهر نقطرش بعد از تقریبا ساعت 4 و نیم شام به وقت مسکو روی داده است. طبق بعضی خبرها میگویند که احتمال می رود دو ترکش روی داده باشد، اما تصدیق این خبر نیست. حالا اکثریت درباره احتمال وقوع یک ترکش لب میکشایند. بر طبق فرضیه های اولیه این حادثه الکی همچون حادثه تروریستی عنوان شده است و مقامات تفتیشاتی هم تفتیش این قضیه را از روی همین پرونده شروع کردند. نکته جالب دیگر این است که میگویند این کار دستی شهادت طلبه بوده است که احتمال دارد در میان ازدحام مردم جای گرفته بود که برای پیشواز عزیزانشان، نزدیکانشان رفته بودند. و میگویند آن محل وقوع ترکیش در نزدیکی طربخانه با نام آسیا یا آزیا یک جای بود است که نسبتاً آزادتر از نظر تفتیشات مقامات پلیس بود است و نفری که خود را ترکانده است احتمالاً خیلی زیچ و خیلی نزدیک به نزد ازدحام رفته، این کار دست به این کار زده است. همان طوری که شما گفته طاهر، شمار قربانی ها بر طبق اطلاع وزارت حالات اجتماعی، وزارت بهداشت و حالات اجتماعی روسیه به 31 نفر میرسد و شماری مجروح شدگان 130 نفر، از این میان 20 نفرشان در حالت سنگین قرار دارند. بر طبق اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، خبرنگاری بخش روسی که در محل حادثه جای دارد، میگوید که با چشم خود ده ها ماشین یاری تعجیلی را دیده است که با یاری مجروح شدگان شتافته است. هرچند حالا میگوید، او با او تقریبا 10 دقیقه پیش صحبت کردیم، حالا او میگوید مردم در حالت وسواس قرار ندارد، همه حرکت میکند، ماشین ها حرکت دارند. فقط همین که محل حادثه و خود فرودگاه در حلقه خیلی شدیدی پلیس قرار دارد و نظارت پلیس خیلی شدید است در جای حادثه. در تفصیلات حادثه حالا درباره مسئولیت کدام گروه یا نفر گفته نمی شود و هنوز هیچ یک گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است، ولی مشخص است که همین چیز معلوم است که علاقه رهبریت کلانترین روسیه با خبر است. دمیتری میدویدف رئیس جمهوری روسیه گفته است که حالت باید که تمام فرودگاه ها و تمام محلی رفت و آمد مردم از راه هوایی یا راه آهن باید که زیر نظارت شدید پلیس قرار بگیرد. او طبق بعضی خبرها او از سفر به دواس الکی خودداری کرده است. و باز چی بگویم طاهر، فعلا همین است. بله،
و خب تدابیر امنیتی رو هم تقویت دادند. خب از
میگویند که یک ببخشید یک تفصیلات دیگر یک جزئیات دیگر که میگویند مواد ترکنده که منفجر کرده است انفجار کرده است احتمالاً در حدود 5 تا 7 کیلوگرم تریتیل وزن داشته است، یعنی وزنش خیلی زیاد است برای کشتن آدم زیاد بله.
و در فرودگاهی دمدی دیبا اصلا شهروندان تاجیکستان هم زیادن چون هواپیماها از
اونجا هواپیمایی هست که بله تنها هواپیمایی هست که با دوشنبه و با دیگر شهروندان
دویر به اون که مثلا شهروندان تاجیکستان آسیب دیدن گزارش
از روی همون اطلاعی که ما و شما داریم در بخش ما با سفارت تاجیکستان در روسیه در تماس شدیم و اونها هم به ما خبر دادند که در پی این خبر هستند، هرچند حالا از روی معلومات اونها هیچ خبری راجع به تلفات جانی در میان شهروندان تاجیکستان آنها در دست ندارند و خدا کند که همین طور هم باشد.
بله. و خب زمینن حالا صدای دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم رسید که بله. میخواست است تا عاملان حادثه به جوابگاری کشیده شوند.
ما باید یک گروه تحقیقاتی را تأسیس دهیم که فوراً تمام عملهای مربوط تفتیشات را در محل حادثه به انجام رساند.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه بود که از مقامات انتظامی طلب میکرد را عاملان انفجار در فرودگاه دمدیده را به جوابگاری بکشند. در نتیجه این انفجار دست کم 31 نفر کشته و 130 تن دیگر مجروح شدند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. Human Rights Watch سازمانی حامی حقوق انسان که در شهر نیویورک قرارگاه دارد امسال نیز دولت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان انتقاد کرد. در گزارشی تازه خود در مورد حقوق انسان در سال 2010 Human Rights Watch گفته است اگرچه تاجیکستان سال گذشته پیشرفت‌های ناچیزی در زمینه بهبود حقوق انسان کرد اما وضع تغییر زیادی نکرد. مطبوعات همچنان زیر فشار بود، دادگاه‌ها عادلانه رفتار نکردند، رسمی خشونت و زورآوری علیه زنان از بین نرفت و قانون‌ها هم مثل پیشنه تنها روی کاغذ بودند. موضوع را از دوشنبه همکارم میرزا نبی خالق زاد ادامه می دهد.
با وجود گذاشتن یک قدم مثبت اما کوچک در بخش آزادی های انسان در سال 2010، مقامات تاجیکستان همچنان به محدود کردن آزادی سخن و مطبوعات، تقلب در انتخابات های سیاسی، نقض آزادی های دینی و محدود کردن حقوق زنان در کشور ادامه می دهند. نوشته است دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش راجع به وضع یک سال گذشته تاجیکستان که روز دوشنبه در قرارگاه مرکزی این سازمان در شهر نیویورک پیشکش خبرنگاران شد. نوشته سازمان بین المللی Human Rights Watch انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال گذشته در این کشور آلوده به تقلب و قانون شکنی ها بوده و پیروزی حزب حاکم انجامیده پایه های حاکمیت نزدیک به بساله رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان را قوی تر گردانید. سید عمر حسینی وکیل پارلمان تاجیکستان که پس از این انتخابات از جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد مجلس نمایندگان شده است به حرف Human Rights Watch موافق است و میگوید
خوابات 2005 را از نظر اسلامی تاجیکستان یک فاجعه نامیده بود، ولی این را یک ظلمی بسیار هم آشکار در روز روشن بگیم که ظلم به شریک سیاسی نامیده. در حقیقت این مشکلات ها در کشور ما هستند.
سید عمر حسینی بخش دیگری گزارش سالانه Human Rights Watch را نیز خاطر نشان کرد که در آن سخن درباره فشار بالای طاعت و عبادت مردم می رود و از جمله می گوید
بیرون از قانون هر اقدامهایی را انجام می دهند که تنها در اونجا خواهشات کدام وظیفه‌دار و منصبدار همین کشور است.
اما دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به نکات گزارش سازمان حقوق بشر راضی نیست و میگوید که ناظران کشورها و سازمانهای بین المللی که جریان انتخابات ماه فوریه سال گذشته را نظارت میکردند بهای مثبت داده بودند. وی میافزاید در مورد فشار به دینداران باید به قانونهای جاری تاجیکستان نظر کرد.
مسائل مذهبی در دایره قانون حل و فصل کرده میشوند و حادثه‌هایی که وابسته است به گویا محدود کردن اینا من نمیدونم. من فقط از مطبوعات گوگو میخونم که گویا مثل سخنها باشد، لیکن در اصل تمام قانونگذاری ما این برای آزادی وجدان و مذهب و دین و دیگر آزادی های من وجدان شرایط فراهم آوردگی هست.
در گزارش هیومن رایتس واچ همچنان از ناآرامی های اخیر در وادی رش نگرانی شده است که در پی آن بیش از 30 افسر و سرباز نیروهای دولتی کشته شده است. بنا به این گزارش در پس منظر افغانستان ناآرام همسایه، رخ دادن درگیری ها در شرق تاجیکستان فضای امنیتی را در این کشور زیر سوال قرار داده است. در گزارش آمده است که در سال 2010 مقامات حکومت تاجیکستان فشار و محدود کردن فعالیت وسایل اخبار عموم را نیز ادامه دادند. به قول خورشید عطاولایف سردبیر نشریه فرش، پس از شروع ناامنی ها در شرق کشور و شروع عملیات نیروهای قدرتی علیه مولا عبدالله و علی بیدکی، هفته‌نامه ها تشویش و نگرانی مردم را انعکاس کرده گزارش های تحلیلی نوشتند. وی میگوید ولی از جانب وزارت دفاع دچار ضربه قرار گرفتند.
منع شدن فعالیت روزنامه های فرش، پیکان، نگاه و محدود شدن دسترسی به سایت های اینترنتی، این همانا سبب به همان گزارش مرکز مطبوعات وزارت مدافع است. واسطه های اخبار عامه ناچار مانده و از اون که درد دلشان و اظهارات و اون مشکلی که پیش آمده است، وقتی که این را به رهبران اول کشور یا که به دستگاه جمهور پیشنهاد میکنند، وقتی که اینها ثمر ندادند، البته واسطه اخبار عامه مجبور میشوند چون پشتیبانان دموکراتیا با سفارتخانه ها یا تشکلات های بین الخلقی مراجعه کنند و از اصل قضیه آنها را آگاه کنند.
اما دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که به اشاره های سازمان حقوق بشر راضی بوده نمیتواند.
مقامات رسمی جمهوری تاجیکستان با از بالای واسطه های اخباری عامه یگان فشار نآورده اند. تا یک مدتی معین بعضی روزنامه ها چاپ نمی شدند. در حقیقت این روزنامه ها مشکلی ها داشتند با نشریات هایی که در آنجا چاپ می شدند.
در گزارش حقوق بشر همچنین گفته می شود که خشونت خانوادگی از جمله فشار به زنان یک مسئله جدی مربوط به حقوق انسان است که هنوز تلاش های مقامات مسئول تاجیکستان نتیجه دلخواه ندادند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد سازمان دیدبانی حقوق بشر از دولت تاجیکستان و واکنش دولت به این تنقید هاشنوند عزیز بسیار خوب است. اگر شما هم نظر خود را دایر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان بگویید، کاری سخت نیست. تنها به تارنامه رادیو آزادی بروید، نظر خود را زیر همین گزارش که حالا شنیدیم بنویسید، آزادی.org یا آزادی.tj. در ادامه برنامه
تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل.
بله، مشخصات ماهواره یمل و همچنین ماهواره هاتبرد که برنامه های رادیو آزادی از طریق این دو ماهواره پخش می شود در وبسایت ما در تارنامه رادیو آزادی آزادی.org و آزادی.tj در قابل دسترسی است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز در شهر بروسل قرار دارد و مهمان رهبران اتحادیه اروپا است که برای دعوت چنین مهمان آنها مورد سرزنش حامیان حقوق قرار گرفتند. مهمانی که به گفته حامیان حقوق سابقه وحشتناک نقضی حقوق انسان را دارد و برای این کارهایش باید جزا می گرفت، نه به مهمانی و دیدار به اتحادیه اروپا دعوت می شد. در جریان سفرش به بروسل، اسلام کریموف امروز با خاصه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا ملاقات کرد و با اندرس فوک رسموسن دبیر کل پیمان ناتو هم دیدار و گفتگو خواهد داشت. امضای یک یادداشت حسن تفاهم در مورد همکاری ها در عرصه انرژی میان اتحادیه اروپا و ازبکستان هم پیش بینی شده است. در ارتباط با سفر اسلام کریموف به بروسل با امید نیاز و خبرنگاری ازبکی مقیم آلمان صحبتی داشتم و نخست از او پرسیدم این سفر نادر رئیس جمهوری ازبکستان بعد از سالهای طولانی به اتحادیه اروپا برای رژیم او چی اهمیت دارد؟
برای رژیم اسلام کریموف این سفر یک دستاورد بزرگ دیپلماتی حکومتش محسوب می شود و این سفر چنین معنی دارد که کشتار در اندیجان، موردهای زیادی نقض حقوق انسان و تحریمات اعمال کرده اتحادیه اروپا، پیچیده شدنی رابطه های دو طرفه همه فراموش شدند. معنی دیگری سفر مذکور این است که اتحادیه اروپا صرف نظر از همه چیز آماده است مناسباتش را با ازبکستان بهبود بخشد، زیرا هدفهای واقعی استراتژی دارد و مثل جنگ در افغانستان، منافع انرژی و طوری آنها میگویند امنیت در منطقه.
واقعا این سفر خشم گروه های حامی حقوق را برانگیخت که اتحادیه اروپا را برای این دعوت به شدت انتقاد کردند.
بله من حالا مطبوعات امروز رو نگاه میکنم به خصوص در مطبوعات آلمان چهار مقاله مختلف نشر شده است برنامه های رادیویی هم بودند بعدن حزب سبز ها در آلمان که از حزب قوی کشور است با نشر یک بیانیه رسمی از این سفر اعتراض کرده است طبیعی است که بازدید کریموف از بروسل بسیار منفی پذیرفته شد چون که از یک طرف کمیسیون اروپا مساله اعمال تحریم علیه جمهوری بلاروس را در میان گذاشته از سوی دیگر اسلام کریموف را به بروسل دعوت میکند که این یک کار بسیار بی‌منطق است و نمونه برجسته سیاست دوگانه اتحادیه اروپا است.
Самый такой яркий показатель, наверное, вот этих двух стандартов в политике Европейского Союза.
در اتحادیه اروپا بعضی از سیاستگزارانش گفتند که پرهیز از مناسبات با رژیم خودکامه استبدادی نتیجه نخواهد داد و بهتر است راه مکالمه با رژیم اسلام کریموف را پیشه کنند تا حدی اقل بهبودی حاصل شود. نظر شما در این مورد چی است؟
من با این گفته موافق نیستم زیرا مکالمه هم بهبودی نمی آورد. نمونه روشن این است که وقتی سال 2005 علیه ازبکستان برای عمل کردش در حادثه های اندیجان تحریم اعمال شد از جمله سفری 12 مقام عالی رتبه ازبکستان به اروپا را ممنوع کردند دولت ازبکستان زیر این فشار از فهرست 12 حامی حقوق زندانی که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد 5 نفری آنها از جمله مرا آزاد کرد اما بعد لغو این تحریمات ازبکستان دیگر باره با بازداشت حامیان حقوق شروع نمود و یگان نفر آنها را هم دیگر آزاد نکرد یعنی برای اتحادیه اروپا دیگر هیچ فشنگی نماند که به ازبکستان فشار آورد و با استثنای انتقادهای نرم که دولت ازبکستان پروای آن را ندارد
یعنی در واقع اتحادیه اروپا حالا هیچ ابزار سیاسی ندارد که رفتار دولت کریموف را تغییر دهد
بندشه من ندارد ازبکستان یک کشور پیچیده و اسلام کریموف یک سیاستمدار قاطع است و نه اتحادیه اروپا و نه کشورهای دیگر فشنگ‌های واقعی فشار به ازبکستان را ندارند اما سفر اسلام کریموف به بروسل چنین معنی دارد که اتحادیه اروپا او را نه به حیث دیکتاتور و انسان میپذیرد که 5 سال پیش خونسردانه فرمان داد حداقل 500 نفر از مردم آسایشته را که در میدان میستادند بکشند یعنی اتحادیه اروپا او را به حیث انسان که مسئول این جنایت شکنجه و کار کودکان است نمیپذیرند و مهمتر از همه دعوت کریموف به بروسل چنین معنی دارد که اتحادیه اروپا با این همه نقض فراوان حقوق انسان در ازبکستان اهمیت نمی‌دهد.
نبودند обращать внимание на все эти массовые нарушения прав человека.
امید نیازوا خبرنگاری ازبکی مقیم آلمان و حامی حقوق انسان دایر به سفر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به بروسل صحبت می‌کرد و امروز ارکن هیلدراندسن هانسن سخنگوی کمیسیون اروپا با خبرنگاران گفت رهبران اتحادیه اروپا ضمن ملاقات با اسلام کریموف مسئول حقوق انسان را در میان خواهند گذاشت.
On human rights, we are going to raise a number of specific issues.
در مسئله حقوق انسان ما چند مسئله مشخص را با اسلام کریموف مطرح خواهیم کرد و بر طبق سیاست اتحادیه اروپا این ملاقات بیانگری همان سیاست است که مکالمه در واقع تحت شرایط خواهد بود. اگر اتحادیه اروپا در نظر باشد هیچ سؤال در مورد معامله بر سر یک هدف برای هدف دیگر نیست و با اندیشه من ما این را بارها نشان داده ایم. در مسئله حقوق انسان هیچ معامله نباید باشد.
ارکن هیلد هانسن سخنگوی کمیسیون اروپا دایر به سفر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به بروسل صحبت می کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
در تاجیکستان ترتیب جاری است که یک شهروند برای دریافت یک سند باید 3-4 امضا جمع آورد مثلا برای گرفتن سند جای اقامت از او سندی با امضای مسئولان درباره نداشتن قرض برق، گاز، منزل و غیره طلب میکنند و مثل این اما ظاهرا برای از خود کردن مبلغ های هنگفت از بودجه دولت امضای زیاد طلب نمیشده است مثلا یک حسابدار و کارمند عادی اداره مالیات ولایت سوخت با امضاهای ساخته زیر اسناد ساخته 1.5 میلیون سومانی تقریبا 10000 دلار را از آن خود کردند یعنی بدون امضای رهبران نیز کارمند عادی چنین امکانات ساده دزدی مبلغ های دولتی را داشته است معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهد
آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد میگوید تنها سرمحاسب و خزینه‌دار بیمارخانه ولایتی با امضاهای خود زیر اسناد ساخته 1.5 میلیون سامانی مبلغ‌های بودجوی بیمارستان را از خود کرده‌اند. این مبلغ‌ها برای پرداخت معاش و نفقه، یاری پولی و سفرخرجی‌های 800 طبیب و کارمندان بیمارخانه پیش‌بینی شده بود. با گفته قطب‌الدین سفروف، سردار شعبه تفتیشاتی آژانس مذکور، سال گذشته 2010 خزینه‌دار بیمارخانه و یک کارمند عادی اداره مالیه سغد با حکم دادگاه با جرم دست زدن به خزینه دولت و مهلت‌های 8.5 سالی به زندان فرستاده شدند. اما گمانبر اصلی سرمحاسب بیمارستان فرار کرده تفتیش این پرونده قطع شده است. آقای سفروف افزود
از پرونده جنایتی بازداشته شده، بنابر سبب کفتگوی رزوانوف در مورد پیدا شدن رزوانوف پرونده جنایتی عیناب جنبو کرده می شد، اثبات شود گناهشون نسبت شخصان منصبدار دیگر هم ممکن تعقیب جنایتی برده شود.
و گفته مسئولان آژانس مبارزه با فساد از آن مسئولیت تاراج بودجه دولتی را بر دوش سرمحاسب و خزینه‌دار بیمارخانه ولایتی گذاشتند که زیر اسناد تنها امضای آنها گذاشته شده بود. به این جهت مسئولان بیمارخانه و اداره مالیه در پی تفتیش از آب خشک بیرون آمدند. حقوقشناس تاجیک فزینسا واحد و میگوید این مثال بیانگر آن است که مقررات و ترتیبات رژیم اداره مالی تاجیکستان داستان هر کارمند عادی دولتی را و دزدی میلیون ها سامانی مبلغ های بودجوی بازگذاشته است. خانم واحدوا این را نشان وجود خلا برای فساد گسترده در سیستم اداری تاجیکستان مینامد و میگوید
این کردار ها علاقه به مصیبت سبب می شود که رشوه‌خوری و مثلا جنایت های کروپسیونی در جامعه طور زیاد شود.
اما در حالی که میلیون ها سامانی مبلغ های بودجوی تاجیکستان با امضای یک سرمحاسب یا خزینه دار به تاراج می رود، یک شهروند عادی تاجیکستان یک سند عادی مثلا معلومات نامه درباره جای استقامت را زیر نظارت شدید چند زینه‌ای و موشکافانه مقامات به دست می آورد. مثلا پیش از دادن معلومات نامه اداره های منزلی و کمونالی یا خود جیو به دست ساکن ورقه می سپارند که باید زیر آن 3-4 نفر کرسی نشین درباره قرض های استفاده نیروی برق، گاز، منزل نداشتن وی امضا گذارند. برخی اداره ها مثلا اداره بازرسی دولتی افتومبیلی یا گیی بعضی اسناد مثلا معلومات نامه درباره صاحبی به افتومبیل شخصی را تنها با اجازه رهبریت خود به شهروندان پیشنهاد میکنند. اما برعکس این عجیب به نظر میرسد که مبلغ های بزرگ دولتی تنها با امضای یک سرمحاسب در اختیار وی گذاشته شده سندی گرفتن و سپردن آن مبلغ ها به صاحبانش از جانب مقامات زینه به زینه چون دادن معلومات نامه به شهروندان تفتیش و نظارت نمی شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده ارجمان، با این گزارش رسیدیم به پایانی بخش سوم و مجله شامگاهی رادیوی آزادی. تا این ساعت من طاهری سفر در خدمت شما بودم و از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه دیگر است، سپس برنامه آینده ساز. با رادیوی آزادی بمانید.
زیر کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از یان شوق چشم رانا، شوق چشم رانا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا، پیش قدم سر سنگ و نازان فریبا، کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمد و مثل سر به چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجین روان به طرف بحر کلام و حرف، بحر کلام و حرف، مست سی کنون روان از با پامتی کشیده با پامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا پیش از دم سر سنگان آسان فریبا پیش از دم سر سنگان آسان فریبا زکین نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش اون موج در تلاقم دیسوه پر جلایش دیسوه پر جلایش.